بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همچنان از اظهار محبت و علاقمندی شما به این برنامه هم حقیر و هم استاد عزیز سپاسگزاریم، هم دستاندرکاران این برنامه. ما از پیام‌های شما عزیزان استفاده می‌کنیم و انشاءالله من بعد دعب ما و روش ما در برنامه اینی که پاسخگوی سوالات شما در حوزه حکمت و عرفان اسلامی و معارف اصیل قرآن عزیز خودمون این آقیانوس بی انتها باشه. بسیاری از سوالات استاد عزیز پیرامون این بود که انسان چگونه میتونه به معرفت برسه، راه های تحصیل معرفت چیه، سلوک چیه، آیا تفاوتی بین معرفت و سلوک هست. باز ما لازم دیدیم که از نگاه جناب مولوی به این بحث بپردازیم و هم از تفاسیر حضرت عالی و تنقیح و توضیح شما در رابطه با این مباحث که استاد این عرصه هستین استفاده کنیم. همطور که عزیزان ما استحضار دارن، یکی از مباحث مهم در مثنوی بحث معرفت شناسی است. جناب مولوی هم پایه معرفت را بر ادراک حسی نهاده است، یعنی در واقع میگه که معرفت از ادراک حسی شروع میشه، بعد به معرفت عقلی میرسه، بعد معرفت شهودی میرسه به ترتیب. البته بزرگان دیگری هم فرمودن، من یادداشت کردم، یک فیش‌هایی گرفتم، مثل علامه حلی بزرگوار در کتاب نهج الحق و کشف الصدق می‌فرماید المحسوسات اصل الاعتقادات. خیلی تعبیر لطیفی. استاد، قبل از اینکه ما نگاه جناب مولوی را راجع به ادراک حسی من شعراشو بخونم، می‌خوام که اجمالاً حضرت علی بفرمایید که اصلا ادراک حسی چی؟ آیا میشه اصلا ادراک از مقوله حس باشه؟
میخواید شعرش بخونید اول یا نه؟
میخواید بخونم؟
شعرش بخونم.
بعد هر که را در جن خدا بنهاد محک، مر یقین را باز داند اوز شک. این خدا بنهاد محک را علامه استاد ملا هادی سبزواری میفرماید که این محک حس مشترک. این عبارتش هم من بخونم خدمت.
نه، هم شعر بخون.
بعد ایشون میفرماید که مراد از حس به واقع حس مشترکه. بعد میفرماید که همونطوری که ما در دهان زنده خاشاکی جهت، اونگه ها را آمد که بیرونش نهد. یعنی حس ظاهری ما اینقدر فعاله که یه لقمه که آدم دهنش میذاره، اون خاشاک کوچک رو تشخیص میده که از جنس غذا نیست. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. حس زنده انسان تا این حد فعال. ما تا میگه حس دنیا، بقیه اشعارم مثال میزنه، چشم ما، ذائقه ما، حس دنیا نتیجه میگیره، نردبان این جهان، یعنی کاربردشون تو این دنیا، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت اون حس بخواهید از حبیب. صحت این حس ز معموری تن، آباد کردن تن. صحت اون حس ز ویرانی بدن. یعنی کسی حس دینی میخواد، حس آسمانی میخواد، باید این حسای ظاهری رو بذار کنار. راه جان مر حس را ویران کند، بعد از اون ویرانی آبادان کند. یعنی برای خودش یه حسی دیگه میسازه. همین حواس ظاهری ما هم حواس باطنی میشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که فرمودید و در اشعار مولوی هم آمده، اتفاقا مطلبی که ایشون جا فرمودن برخلاف مطلب حکما نیست، دقیقا همون مطلبی است که حکمای متعله همشون میگن. اصلا ادراک و معرفت از حس آغاز میشه. یک جمله است که از ارسطو حتی رسیده و در یونان هم مطرح بوده، حکمای ما هم روی این مطلب تکیه میکنن. جمله شال من میخونم: من فقط حسا فقط علما. اگر کسی یکی از حواس رو فاقد باشه بخشی از علوم رو فاقده نداره، و اگر کسی دو تا حس نداشته باشه بخش بیشتر یا نداره، و اگر کسی هیچ حس نداشته باشه اصلا، فرض کن یه آدمی که از حواس ظاهری بی بهره است، هیچ وقت معرفت نخواهد داشت، اصلا به معرفت راه پیدا نمیکنه. دروازه ورود به عالم معرفت حواس ظاهری است. همین پنج دروازه تا حالا پنج تا حس شناخته شده، حالا ممکن حواس دیگری هم در آینده شناخته بشه یا نشه، یا مثلا هر حسی به چند حس قابل تقسیم باشه، این بحثی است که جداگانه است. مثلا فرض کن حس لامسه که دست میذاری نرمی و زبری یا سردی و گرمی رو احساس میکنی، لامسه بهش میگن، این یه حسه. ما در مقابل پنج حس، ذائقه، باصره، سامعه، شامه، لامسه، لامسه یه حس حساب کردن حکما، اما خود این لامسه قابل تقسیم به چند حس دیگره. شما یه وقت دست میذاری زبری و نرمی رو حس میکنی، یه وقت گرمی و سردی رو، یه وقت به اصطلاح بزرگی و کوچکی رو، اینا رو هر کدوم تقسیم کردن به چند، یعنی اون حسی که نرمی و زبری را میفهمه،
حتی با این دست محبت و دشمنی ها میشه بفهمه با کسی دست.
بله، وقتی حس لامسه رو به چند حس تقسیم کردن، ممکنه مثلا در راه هم همینطور باشه، در شام هم همینطور باشه. حالا از این بحث میگذاریم، ولی اونی که عمده است همین پنج حسه که حالا قبول کردن حکما و در همه کتب اهل حکمت و اهل معرفت این پنج حس شناخته شده. اینا دروازه ورود به عالم معرفته، یعنی اگر اینا نباشه ما معرفت پیدا نمی‌کنیم. اما اینجا مولانا به درستی اشاره میکنن که غیر از این حواس ظاهری ما یه حواس باطنی هم داریم، حالا هنوز به عالم خیال و عالم وهم و عالم عقل نرسیم، حالا درباره حس صحبت میکنیم.
بله اونا که
ببین، حالا بعد ببین، اول حس، بعد وهم، بعد خیال، بعد عقل، بعد مافوق. حالا اونا رو بذاریم کنار، فعلا درباره حس صحبت میکنیم. این پنج حس ظاهری که داریم، مولانا در بسیاری از موارد در کتاب مثنوی خودشون پنج حس دیگری که اونام حسن، هنوز خیال و وهم نیستن، حسن اما باطنی هن. در یه شعری داره اونجا که حافظم مدد میکنه، میگه پنج حسی هست غیر از پنج حس، اون چو زر سرخ است و این حس هم چو مس. یعنی این حواس ظاهری که رو به بیرون داره مانند مس، و اون حواس باطنی مانند طلاست، اون چو زر سرخ است و این حس هم چو مس. و از اینجا کم کم میخوام استفاده کنم که اون چه که مرحوم حاجی سبزواری که هم عارف هم حکیم، اون نکته رو شما یه دستی نگیرید که وقت فرموده حس مشترک خیلی حرف درستی زده حاجی. حالا کسان دیگه حس دینی گذاشتن، اسمشو گذاشتن دینی، ولی وقتی ازشون بپرسی حس دینی یعنی چه، توضیح نمیتونن بدن. ببین حرفی که آدم میزنه خب راحت میشه بگی دینی، اما اگه بپرسی حس دینی یه حس جدایی است، کجاست، چگونه است، خیلی توضیح نمیتونه بده. اما حاجی چون حکیم بوده و مسئول سخن خود هست، میگه حس مشترک، و به درستی میگه. اما حس مشترک چیه؟ اینجا جای حرف بسیاره. یه شعری از منظومه حاجی برای شما بخونم، از منظومه حاجی. ببینید چقدر این مرد بزرگ حکیمانه این مطلب را توضیح داده. حس مشترک یه حسی است که از اسمش پیداست. وقتی میگه مشترک، ببین این حواس پنجگانه ما هر کدوم یه کار مخصوص دارن. چش فقط میبینه، گوش فقط میشنوه. مثلا اگر از گوشت بپرسی که چیه دیدی، گوش میگه من چیزی نمیبینم، من فقط میشنوم. اگر از چشمت بپرسی که چی شنیدی، چشم به شما جواب میده که من که نمیشنوم، من فقط میبینم. از ذائقه بپرسی چیه دیدی، میگه من میچشم، من که نمیبینم. هر کدوم یه کاری میکنه و از غیر کار خودشون هم خبر نداره. اما حس مشترک چیه؟ حس مشترک یه حسی است که هر پنج تا حس رو با هم جمع میکنه. بذار من یه مثال برای شما بزنم. شما مثلا جلوتون یه حب قند رو میبینی، با چشمت وقتی میبینی قند سفیده، با لمست مثلا فرض کن زبره، لمس میکنه قبل زن، وقتی میچشی شیرینه، ذائقه میگه این شیرینه، باصره میگه این سفیده، لامسه میگه این زبره، ولی نه زبری شیرینی رو میفهمه، نه شیرینی زبری رو میفهمه، و نه شیرینی سفیدی رو میفهمه. اما یه حس مشترکی هست که میفهمه که همونی که سفیده شیرینه، و همونی که سفیده و شیرینه زبره و اونم اسمش قنده، اون حس مشترکه. حس مشترک میز مثال بزنم، در واقع خود حاجی مثال زده، مثل یه حوضیست که از پنج نهر بهش آب وارد میشه. یه حوض رو تصور کنیم که پنج تا مجرا داره، پنج تا جویبار به این حوض وارد میشه. یه دریاچه که پنج تا از پنج نهر بهش آب وارد میشه. هر نهری ممکنه یه آب خاصی، مثلا یه آب فرض کن سرد باشه، یه آب گرم باشه، یه آب تیره باشه، یه آب فرض کنم زلال باشه، یه آب شور باشه، یه آب شیرین باشه. پنج تا نهر آب وقتی وارد شدن در یه شطی، همینا با هم قاطی میشن. حس مشترک یه حسی است در انسان که از پنج مجرا اینا رو میگیره، با هم قاطی میکنه، بعد میگه همون قندی که شیرین سفیدم هست و زبر هم هست و احکام رو صادر میکنه. اینو میگن حس مشترک. تا اینجا یکی از یه جهت، حالا جهت مهمترش، از یه جهت مشترک است، چون این ادراکات حواس پنجگانه رو قاطی میکنه و حکم صادر. یک جهت اشتراکی دیگه خیلی مهمتره. یه جهتش اینه که از بیرون میگیره، این از پنج مجرا که میگیره از بیرون، یعنی اون چیزی که از بیرون میبینی و از بیرون میشنوی و از بیرون لمس کنی وارد در حس مشترک میشه. اما این حس مشترک شما غیر از اینکه این پنج تا مجرا رو که ازش میگیره، این پنج نهر رو قاطی میکنه، یه دریچه به باطنم داره. یک دفعه منه از باطنم اومد تو حس مشترک. حالا شعرشو براتون میخونم. این حس مشترک در زبان یونانی بهش میگفتن بنتاسیا.
بنتاسیا
همون فنتاسیاست. فنتاسیا همونه که بهش میگن فانتزی امروز. البته این لغت فانتزی امروز معنی نامناسبی داره، یعنی یه چیزی که مثلا خیلی واقعیت لمسی نداره. اما بنتاسیا و فانتاسیا و فانتزی از همون بنتاسیا گرفته شده. این لغت بنتاسیاست. حاجی هم همین لغت رو به کار برده، میگه والحسو فل بنتاسیا کما حسل من حس داخلن من حس خارجن کذا مما دخل. والحسو فل بنتاسیا کما حسل من حس خارجن کذا مما دخل، یعنی همطور که از پنج نهر بیرونی، از بیرون دیدنی ها و شنیدنی ها و چشیدنی ها و بوغیدنی ها رو میبری در اون حس مشترک، این یه مجران با عالم باطن داره. یک مرتبه داره، یک صورتی از باطن اومد تو حس مشترک. این مال اولیاء خداست، مال کملینه و انسان های کامل. این مقام دریچه شهوده، دریچه شهود همینه. از حس باطن یک صورتی از عالم غیب میاد در حس مشترک شما شکل میگیره و با این حواس ظاهری قاطع میشه. پس از دو جهت این حس مشترک بهش میگن، یکی مشترک به اینی که از باطن میگیره و از خارج هر دو قاطع میکنه، یکی این پنج تایی که از خارج میگیره با هم قاطع میکنه. از دو جهت مشترک بهش گفته میشه، هم پنج نهر رو با هم قاطع میکنه، اما اونی که از باطن میاد یک مجرا بیشتر نیست، اونجا یه پنج تا نیست، یکی از باطن از مکمن غیب یک مرتبه تنزل میکنه از عالم عقل و خیال و وهم تا میاد تو حسی که شما میبینیش، یعنی همون امر غیبی رو میبینی به صورت، به شکل. بنابراین حس مشترک از دو جهت مشترکه. بنابراین اون کسانی که تفسیر کردن شعر مولانا رو به حس دینی، منظورشون همین بوده. اگه بخوایم توضیح بدیم، ولی ازش بپرسیم حس دینی یعنی چه، خودشون نمیتونن توضیح بدن. ولی حاجی که فرموده حس مشترک، از وقته توضیحش هم برمیاد، همونطور که من درس کردم خدمتتون، این حس مشترکه. حالا حس مشترک چیکار میکنه؟
حالا اینجا یه سوال پیش اومد.
بله بفرمایید.
حس مشترک صورت‌های مرئی، یعنی همون ظاهری رو که از حواس پنجگانه میگیره، با اون چیزی که نامرئی هست، یعنی از عالم خیال میاد، عقل میاد، وهم میاد، از اون ور میاد، اینها رو میاد با هم مشترک میکنن، دو که فرمودید حکم صادر میکنه، گزارش میده که مثلا این قند این مشخصات رو داره. اما ببین استاد، اینجا باید یه چیزی رو ما قبل از اون بپذیریم و اون این که این حس مشترک باید این دریافت ها رو ادراک بکنه، ترکیب بکنه، حکم صادر کنه یا نه. پس یک ادراکی ما قبل اون باید تعریف بشه. اینی که بعضی از بزرگان مثل مرحوم گناوادی گفتن که این صفت عقله، چی قلبه، قلبه که بندره، هم از غیب میگیره بهش وارد میشه، هم از این ور بهش وارد میشه. این صفت قلبه که میتونه این ادراک باطنی رو بگیره با ادراک ظاهری با هم. اسم قلب هم به خاطر همین.
ببینید، بله یقینا این کلمات که ما میگیم به همون اندازه که هدایت کننده است، گاهی ممکنه گمراه کننده باشه. کلمات هوشمندند و گاهی ممکنه که آدم رو بی راه ببرند. بله که قلب داریم ما، حس مشترک داریم، اینا همه از مراتب قلبه. آدم که تیکه پاره نیست، آدم که یه موجودی مثل جعبه عطاری نیست که هر یه جعبه بکشی بلگاو زبون باشه، یه جعبه پرسیا باشون باشه. اینا همه یه چیزه، قلب و عقل و حس مشترک، اینا حقایق، اینا همه مربوط به نفس ناطقه است. اینا مراتب نفس ناطقه آدمی یه چیزه، اینا مراتبشن. اصلا قلب و عقل هم کم کم یه چیز میشن، منتش تنزل حس مشترک نازل شده، همون که عرض میکنم از باطن میاد، از عقل کل میاد به عقل و به قلب، از طریق قلب میاد به حس مشترک، یعنی نه از طریق قلب به حس مشترک، به حس مشترک از قلب جدا نیست. اما اینم عرض میکنم خدمتتون که حکم همیشه مال عقله، حکم ملک تلق عقله، همیشه حاکم عقله، اون که حکم میکنه. منتش اینا که در حس مشترک اومدن، از این جهت ما حس مشترک میگوییم که اینا صورت دارند، شکل دارند، یعنی دیده میشن. حس مشترک همینطور که شما این میز رو میبینید در بیرون، در درونت دارید این صورت میز الان در درون شما هست،
چشمتم ببندی میبینید،
یعنی چشمتم ببندی میبینید، در همون حس مشترک داری میبینید. از این جهت حس تعبیر میکنیم. اما حکم بالاخره عقل باید، حتی حس خارجی رو شما اگه عقل حکم نکنه، حس حکم نمیکنه. شما در خارج فقط میبینی که این میزه، اما اون که میبینی این میز مثلا مدور است، حکم عقله. این میز مثلا در اینجا گذاشته است نه در جای دیگه، حکم عقله. اینا از هم جدا پراکنده نیستن، در یه وحدت سازمان یافته ای که یه وحدت کلی برش حاکمه، که همون عقل از بالا حکم میکنه، اینا هم به هم پیوستن. اما ما وقتی از تعبیر به حس میکنیم، منظور ما این است که شما به شکل میبینی، در حس مشترک شما داری میبینی هم صورت هایی که از خارج گرفتی و هم صورتی که از باطن میاد در اونجا، برای کسانی که اهلشند. البته البته ممکنه کسانی از صورت باطنی محروم باشند و از باطن اگه طیب نباشه، طاهر نباشه باطنشون، یا اون بسته شده باشه در اثر معاصی و کدورت های نفسانی، ممکنه از باطن کسانی نگیرند، فقط همین خارجی باشه. اما اگه کسی باطنش پاک باشه، مطهر باشه، اون دریچه قلبش گشوده باشه به مکمن غیب، از باطن هم صورت ها رو میگیره، اینا رو قاطی میکنه و اونجا عقل حکم صادر میکنه و میبینه، مشاهده. ببین بذار مثال بزنم تو شما راحت بشی. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم دهیه کلبی رو، جبرئیل چند بار به صورت دهیه کلبی ظاهر شد، یکی زیباترین مرد عرب بود، میدید، این که شوخی نبود، همون صورت او رو میدید، اما این دهیه نبود، دهیه تو خونش بود، به صورت دهیه کلبی میدید. آمده از باطن، از هم حس باطن اومده اینجا، تو چه بسا میاد در جلو پیغمبر ظاهر میشه، داره میبینه دهیه رو، بارش حرف میزنه. از بیرون هم حواس رو میگیره پیغمبر، اطرافش هم میدید دیگه، همه چیز اطرافش رو میدید، از باطن هم میگیره. گاهی به صورت شکل ظاهر میشد بارش، گاهی هم ممکن بود شکل نداشته باشه. حالا وحی، اون وارد وحی نمیشیم چون قبلا صحبت کردیم، مراتب داره. گاهی به صورت، در روایت هست، گاهی به صورت الجرس، مثلا در اوائل حضرت وقتی وحی بارش نازل میشد، میگه صدای مثل صدای زنگی بود، صدای جرس بود، یه خشخشی در گوشش بود، بیت کم کم صریح و صریح و صریح‌تر میشه و جبرئیل رو میدید، دهیه کلبی رو میدید، هی روشن و روشن و روشن‌تر میشه. حالا وارد بحث وحی نمیخوام بشیم، منظورم اینه که این مجاری ظاهری ما مجاری ورود صورند و دروازه معرفتند، وقت از عالم باطن هم گاهی قاطیش میشه اگه کسی اهل باطن باشه. وقت و بعد کم کم اینا به مرحله، بعد از مرحله حس مشترک به مرحله خیال میرن، به مرحله وهم هم میرسن و به مرتبه العقل میرن، یعنی صعود و نزول دارن. و همه اینا هم در حقیقت نفس ناطقه است. این سید صعود و نزول در نفس ناطقه صورت میپذیره، همه اینا نفس ناطقه است. و چنانچه خود باز حاجی از قول مولا صدرا که بیان صدراییه، النفس فی وحدتها کل القوا، نفس ناطقه یه چیزه ولی همه اینا فرا داره در درونش، ولی حکم مال عقل.
همین که جای ملصدا فرمودی، ایشون من یه جایی در تفسیر آیه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده،
درسته،
ایشون بزرگوار میگه از شکم مادرت اومدی بیرون هیچ نمیدونست، خداوند برای تو جعل سم کرد، بصر کرد، بعد به قلب. ایشون همون سم و بصر رو میگه، این سم و بصر ظاهری نیست، این سم و بصر همون باطنیه، به مرحله قلب میرسه، یعنی تازه اون نشعه ای که حلقه ارتباط ظاهر و باطنی قلبه، ولی افعده در این حال ارتباط این سمع و بصر با این چشم هم در جای خودش محفوظه. یعنی ما با این همه که میشنویم گوش را از حقیقت سمع غافلیم که چیه، یا میبینیم از حقیقت دیدن غافلیم.
اگه اجازه بفرمایید من تفسیر خودم از این آیه که قرائت کردین بگم.
ها همین سوال
من دقیقاً آیه از سمع و بصر، همین سمع و بصر ظاهر میگه. حالا اجازه بفرمایید، چون میگه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اگه قلب بود هم تو شکم مادرم داشتی شما علم، هیچی نمیدونستی. وقتی که متولد شدی صفر بود ذهنت، صفر کلمت، هیچی نمیدونستی. به قول فرنگی میگن تابولا رازا، یعنی یک تابلوی سفید بودی. تابولا رازا یعنی یک تابلوی سفید، یعنی ذهن شما صاف 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 اطلس بود، هیچی روش نبود. اما چشم تو که باز کردی، همون چشم که بچه که باز میشه، گوشش کم کم و کم کم دریچه معرفت باز میشه به روی جهان. ولی این هرچه از بیرون میگیری از درون هم هست. اینا همه به قلب ارتباط داره، قلب همون مرکز عرض کردم دیگه. همه اینا به قلب مربوطه، حس مشترک هم به قلب مربوطه. قلب و عقل ما بعدها خواهیم گفت همه اینا یک از عرض کردم نه همه اینا نفس ناطق است.
یعنی قلب هم یک سیر نزولی
داره. ما با تفسیر خودمون قرآن کریم تعبیراتش تعبیرات فلاسفه که نی، قرآن کریم با قلب و عقل و حس صحبت کرده. ولی اینا حکما که اومدن جمع بندی کردن، طبقه بندی کردن حس و خیال و وهم و عقل و اینا رو به این اصطلاحات فلسفی ما داریم صحبت میکنیم الان و تطبیق هم میکنه، مانع هم نداره. بله
خیلی ممنون استاد، خیلی زیبا بود. ببینیم برنامه رو ببینیم. خب استاد بسیار زیبا بود. یعنی چیزی که برای منم بدی بود این بود که حس مشترک با قلب منافاتی نداره. همه اینها میتونه مراتب نفس ما باشن، همین قوای نفسن، حمله های نفسن. خیلی تعبیر لطیفی بود. یعنی جمع بین آرای کسانیش که قلب رو مبنا قرار میدن با فلاسفه که حس مشترک قرار میدن. به نظر همون آیه‌ای که ما خوندیم الله اخرجکم من بطون امهاتکم با این تعبیر حضرت عالی قابل جمعه. خیلی یعنی هم از این طرف
هم از اون طرف،
هم از اون طرف. بسیار تعبیر روشن و زیبایی بود که خداوند متعال. بعضی حالا میپرسن که دوستان عزیز که راه های تحصیلی معرفت را که خدا داده جعل لکم و سمع و الابصار و الافئده، اگه ما اینا رو خوب استفاده کنیم پاک نکرداریم. خود جناب مولوی میگه بار الله ای خدا این پنج لوله پنج حس پاک دار، هر پنج این پنج را از هر نجس. یعنی اگه نجسش نکنیم، آلوده نکنیم، خود اینها کارشون خوب انجام میدن.
یعنی اگر خوب ببینیم، خوب بشنویم، خوب ببوییم و خوب بگوییم، این راهه. خوب شنیدن مرحله اینا خیلی راه سخت، هم سخته هم سخت نیست، به یه معنی آسانه به معنی سخته. خوب شنیدن یعنی چی؟ یعنی گوشتو به حقایق بسپار، اباطل نشنو، وقتی تو صرف نکن به اباطل شنیدن، حرفی بشنو که به دردت بخوره، به درد دنیا بخوره. خوب ببین، به چیزای بیهوده وقت تلف نکن. خوب ببو، خوب بخور. حتی انظر الی طعامک، قرآن کریم دستور اینا. وقتی میخوای چیز بخوری تنها خوردن ظاهری نیست. الان شما شعر مولانا رو خوندی که چقدر ذائقه حساسه. اگه شما یک شنی، یه ریزه استخوانی در غذات باشه، ذائقه حس میکنه، اونو میندازی بیرون و ناراحت میکنه شما رو. خب همین طعام معنوی هم همینطوره. طعام تنها طعام ظاهری نیست که شما فقط غذا رو بخوری نهار و شام. طعام معنوی هم ببین چه کتابی میخوانی، چه سخنی گوش میکنی، با کی همراهی، سخنان کی رو گوش میکنی، اینا همه رو اینا راه دیگه. اگر خوب بخوانی، خوب بشنوی، خوب گوش بدی، اینا راهه. و باید مرتب هم گوش بدی، هم خوب ببینی، هم خوب بگویی. کتاب خوب بخون، نه کتابهای بی ربط. عمر رو تلف کن در کتاب‌های رفت. کتاب، تشخیص کتاب خودش خیلی مهمه. بله، بعضی از بزرگان سعی میکنن که عالم رو در یک کتاب بیارن. خب اون کار خوبیه. اینا نادر آدمایی هستن که عالم رو در یک کتاب برای شما میگن. به نظر من حافظ عالمی رو در کتاب گفته. همین مولانا عالم رو در کتاب مثنوی آورده. شما کتاب مثنوی بخونی مثل که عالم رو تجربه کردی. بعضی از این نادرترن، عالم رو کتاب میبینن.
احسن.
یه کسی کتاب عالم رو در کتاب میاره، یه کسی عالم رو کتاب میبینه. خود عالم یه کتابه. غذایی که میخوری باید نگاه کنی، غذای معنویت هم باید نگاه کنی. چی میشنوی؟ چه فکری بشه، چه فکری میکنی، چگونه میاندیشی، همینا اینا راه دیگه. منتش خب یه قد دقت میخواد، ظرافت میخواد، حواس جمعی میخواد، اول متفرق آدم نباید بشه، حواسش پرت باشه، خیلی هم عجله هم نداشته باشه. اینا فکر کنن که مثلا مسائل معرفت، بعضیا فکر کنن که یه پکیج زود بدیم بزنیم تو جیبمون بریم دیگه، مثل حالا غذاهای ساندویچی فست فود دیگه، مثلا یه غذای تازه ساندویچ آماده من گاز بگیرم برم. اینجوری نیست. معرفت راه دشواریه و در این حال اگر کسی درست بره آسان.
احسن.
اگر درست بره آسان، ولی اگر بخواد پرت و پلا باشه خب سخته. اینکه فرمودین جواب با آقایان اینجور باید
آفرینش باید. همه تنبیه خداوند دل هست. خداوند دل. بعضی فکر میکنم مثلا یه افرادی خاصن که اهل دلن، همه این دل رو خداوند به ما ارزانی داشته،
داده به همه، داده به
همه و افسار دل ندارد که ندارد به خداوند. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. چیزی که آدم چشم داشته باشه اصلا دست بگیره.
بله.
بسیار خوب است. اما اون سوال اصلی که حس دینی از نگاه جناب مولوی، باز ابیاتی داره که من وارد اون فضا بشم. ایشون معتقده که پنبه اندر حس ظاهری خودتون بکنی تا اون حس باطنی فعال باشه، و تا این پنج حس را، این ظاهری را نبندید، اون پنج حس باطنی پویا نمیشه. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا پیام ارجعی را بشنوید، تا از این مستی از آن سکری تو دو، تا در این جامی از آن جامی تو کور. بله. پنبه اندر گوش حس دون کنید، بند حس از چشم خود بیرون کنید. اینجا به نظر میشه که جناب مولوی یه تفاوتی بین حس باطنی و حس ظاهری قائل شده و راه گویا شدن حواس باطنی این که پنبه در این گوش سر بکنیم، تا این گوش سر کر نشه اون گوش باطن پویا نمیشه.
بله. اجازه بدین این شعر معنی کنیم که اینجا جای خطره. ممکنه خیلی بدآموزی توش باشه، ممکنه یک شنونده بشنوه و فکر کنه که باید بره پنبه در گوشش بذاره، در چشماش هم ببنده، در دهنش هم ببنده، که این کار خطرناکه. منظور مولانا از این که پنبه در گوش کردم یعنی حرف باطل نشد، هم که عرض کردم. منظور این که چشم رو ببند یعنی چشم از روی اون چیزی که نباید ببینی ببندی. ببینین یعنی اشتغال بیش از حد، یعنی وقتی شما غرق محسوسات هستی از خودت غافلی، ولی اگر از خودت غافل نباشی، خودت یعنی باطن خودت، اگر از خودت که هم باطنت غافل نباشی، همواره هم گوشت باید باز باشه هم چشمت. چشمت که نمیتونی ببندی که. میگن که یه وقتی یه عابدی که نادان بود، خب سالها رفته بود گوشه عبادت میکرد، بعد رفته بود در یک چشمش بسته بود، یک کسی اومد گفت خب چرا این چشم بسته؟ بعد در اصل اینکه 50 سال اون چشم بسته کور شد دیگه. بعد گفت چرا این کار کردی؟ گفت خب من دیدم که با دو تا چشم نیازی که نیست، من با یه چشمم همه جا رو میبینم، اسرافه، حالا یه چشم بستم دیگه، حالا کور شده مدت ها وقتی ببنده خب کور میشه دیگه. گفت نه آقا، اسراف نیست، وقتی خدا خلق کرده به چشم ها لازم بوده، اسرافی نیست. این بستن گوش و چشم منظوری نیست که ما بریم ببندیم، واقعا یعنی هم چشم داشته باش هم، ولی با چشمش استفاده بهینه، با گوشت استفاده بهینه، با گوشت حقایق رو بشنو، با چشمت حقایق رو، این عالم پر از حقیقته. ببین اصلا فاصله بین ظاهر و باطن نیست. شما اگر چنون چه به لهویات مشغول شدی، به امور زودگذر، یعنی از حقایق منصرف شدی، بله راه بسته میشه. اما شما میتونی با همین چشمت حقایق رو ببینی، همین در این عالم. بستن یعنی غافل از حقیقت مباش. ولی نه اینکه میخواد بگه پنبه برو تو گوشت کن یا چشمتو ببند. این مزونه که بیش از اندازه به دنیا نچسب. ببین دنیا یه مقدارش که لازمه برای زندگی، شما باید زندگی کنی. تو از ما آمدیم از خاک به آسمان بریم، اگه بنا بود که آسمانی باشیم که اصلا به عالم زمین نمیم، هم در آسمان بودیم دیگه. آمدیم از خاک عبور کنی به آسمان، تا خاک درست نشه آسمان درست نمیشه، اول باید زمین درست که بعد به آسمان رفت. از زمین ما باید به آسمان بریم، پس باید چشمون باز باشه. ولی منظور از بستن همینه که از خودت غافل مباش و بیش از حد به دنیا مشغول نباش. مال دنیا را هم، حتی اشتغال به دنیا را هم مولوی بد نمیدونه. یه جای دیگه از فرصت من استفاده کنم یه شعری دیگری بخوانم از مولانا که به نظر من بهترین تشبیه در این مورد همینه که مولانا کرده. ببین وقتی ایشون مذمت کنه از دنیا، از مال دنیا، نمیخواد بگه مال دنیا بده، میگه دل بستن به دنیا بده. شما اگه هرچی هم ثروتمند داشته باشی بد نیست، به خصوص اگه از این ثروت استفاده الهی بکنی، خوب کمک به مردم بکنی، عرض کنم خودت خوب استفاده کنی به مردم، این خیلی هم خوبه. اما اگه دل بستی، توجه کن، و هیچی هم نداشته باشی، یک قران داشته باشی و دل بسته باشی به این، بدتر از اون کسی که میلیاردها پول داره و دل نبسته است. تو به این یک قران دل بستی، اون ممکنه کسی میلیاردها داشته باشه و دل نبسته باشه.
آب در کشتی،
همین شعر می‌خواستم، آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک اندر پشت کشتی پشتی است.
پشتی است،
بله. اگر آب داخل کشتی اومد، کشتی غرق میشه، سوراخ میشه کشتی، آب یا داخل کشتی پر میشه، غرق میشه. اما اگه آب داخل دل کشتی نیاد، پشت کشتی باشه، کشتی رو به سلامت به ساحل نجات میبره، میرسونه. دقیقا دنیا همینطوره. دنیا اگه آمد دل آدم پر کرد از محبت، انسان دلش پر از محبت دنیاست و هیچ چیز دیگه هم غیر از دنیا نمیفهمه، این هلاکه. اما اگر مال داشته باشه، پشتوانه زندگیش باشه، کمکی به خلق باشه و دلش بسته نباشه، دلش متوجه حق باشه، هیچ مانعی نداره. چشمش هم همینطوره، گوشش هم همینطوره، باز باشه، به حق بنگره، حرف حق رو بشنوه، این بسیار عالیه. پس منظور از بستن چشم و گوش به روی حقایق بست، به روی اباطیل بستنه.
پس پنبه اندر گوش سر، گوش سر است. تا نشود این کرون باطن کر است. اون پنبه مراد غفلته.
غفلته، دقیقاً. یعنی غفلت.
محبت کاذب به دنیاست.
دقیقاً یعنی غفلت.
دلبستگی افراطی به ظواهر دنیاست. برخی طبیعی زیباست که آیه ولقد زرعنا لجهنم کثیر الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها
ولهم آذان لا يسمعون بها
ولهم اعین لا يبصرون بها اولئک کل انعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون.
دقیقاً اصلا سخن مولانا تو گویی ترجمه همین آیه است.
احسن، واقعا همین. حدیث موسی علیه السلام هست که گهواره‌ای که شیطان انسان رو در او بخواباند تا قیامت بیدار نمیشه، گهواره غفلته.
همینطور
تا قیامت آدم لالایی میده.
بله.
پس دوستان عزیز، مراد از پنبه اندر گوش سر، گوش سر است، تا نشود این کر اون باطن کر است، همون غفلت و
بعد
بله بی توجهی به هدف از خلقت ماست در این دنیا. بله، نکته خوبه استاد. جناب مولوی برای تبیین همین ادراک حسی و تفاوتش با ادراک های بعد، یعنی ادراک عقلی و خیال و وهم و اینها، از داستان فیل در خانه تاریک استفاده میکنه. حالا فکر کنم بحث وقت داشته باشیم که راجع به این داستان همین مقدار بحث بکنیم. ایشان پیل اندر خانه ای تاریک بود، پیل بودن خانه تا اینا که روشن، از زرا آورده بودندش هنود، از برای دیدنش مردم بسی، اندرون ظلمت همی شد ار کسی. خلاصه از چهار طرف اومدن در این خانه تاریک که هندیان فیلی آوردند و بیایم تماشا بکنیم، چون فیلم حالا شهر هند. خیلی جمع شدن، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، چون تاریک بود دیگه اون فضا، اندر اون تاریکیش کف می بسود، باید از دستشون استفاده میکردن، اینجا باید از یه حس استفاده. اون یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. خورتو میشه گفت این یه ناودونه. اون یکی را دست بر گوشش رسید، اون برو چون باد بیزن شد پدید. گوشش پهن بود، شبیه باد بزن گفت باد بیزن. اون یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. یه چیز ستون کاتوکولفته گفت اینم یه ستون خوبیه. حالا من همه اینا رو نخونم چون اصل مطلب رو. اون یکی بر پشت او بنهاد دست، گفت خود پیل چون تختی بود است. همچنین هر یک به جزوی که رسید، فهم اون میکرد هر جا میکشید. بله، هر کی دستش برجاش میخورد بر اساس تصور خودش. بس این خطای حس هم اینجا رو باید توضیح بدیم که چرا. اما نتیجه میگیره، میگه از نظرگاه گفتشون شد مختلف، این یکی دالش لقب دادون الف، در یک در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشون بیرون شدی.
بسیار عالی.
گاهی شب چه کار بزرگی انجام میده استاد.
بله، یه لحظه نور همه چیز حل.
حالا این نور رو باید، حالا تفاصیل هست من میخورم خدمتتون، این شمع آیا همون ادراک عقلیه؟
وقت که داریم که حالا
بله بله
عرض کنم حضورتون که این داستانی که مولانا داستان فیل در تاریکی که آورده چند تفسیر مهم میشه براش کرد. حالا دیگران چه گفتن من نمیدونم، ولی من خودم سه تا تفسیر دارم که مهمه. به یه معنی البته تاریک بود و البته اون نور، بله معلومه که نور عقله، نور شهوده. البته نور شهود و نور عقل وقت که نباشه آدم در ظلمته. حالا هر کسی همطور که فرمودین دست زد و به حسب ادراک خودش چیزی فهمید. یه معنیش میتونه حالت سوفسطایی داشته باشه که هر کسی هرچی ادراک کرد ادراکش همانه. این معنی خیلی معنی مطلوبی نیست. اما سه جور میشه تفسیر کرد. ببینیم یه وقتی که سه برداشت از یک حقیقت، حالا یا چند برداشت، هر آدمی به حسب ادراک خودش برداشت میکنه. این یک معنی. یک معنی اینه که چند لفظ به یه معنی زبان همه اینا نمیفهمند، مثل عزوم و عنب و انگور. یه جای دیگه مولانا اینو گفته، ولی اون با این فرق داره.
بله،
اینجای کسی به گوشش میگفت که باد بزنه، یکی به پاش میگفت این ستونه. در مثال دیگه یه کسی میگه من انگور میخوام، یه عربی گفت من عنب میخوام، یه ترکی گفت من عزوم میخوام، دعوا میکردن. یه کسی که هر سه زبان بلد بود گفت آقا با هم دعوا ندارید شما،
خود انگور رو بهشون نشون داد،
زبان هم سرتون نمیشه، ولی شما انگور میخوان همه تون هم عنب و عزوم و انگور یه. اینم یه تفسیره که آیا اینا زبان همو نمیدونستن که برداشت های مختلف داشتن، یا نه هر کسی برداشتش همانه که هست و برداشت طرف دیگر نده. این دو معنی خیلی مطلوب. یه معنی مطلوبتری من براش قائلم که آیا چنین نبود که هر کسی از عالم یک تجلی در فهم داره. اینا برداشتهای مختلف داشتند ولی تجلیات گوناگون بود. توجه فرمودی؟ اون کسی که گفت ستونه، اون کسی که گفت باد بزنه، اون کسی که گفت ناودانه، تجلی فکری بود. یعنی این نصیبش از فهم از عالم این بود. پس گاهی سه تجلی از فهمه، گاهی سه لغت یا چهار لغتی است که زبان همه چون نمیدونن، یه معنی داره یه مصداق داره ولی زبان ها مختلفه، عزوم و عنب و انگوره. گاهی سه تا برداشت ظاهریه از این دنیا. به نظر شما طبق این سه تفسیری که من میکنم که سه برداشت یا چند واژه به یک معنی به خاطر ندانشتن زبان اختلاف داشتن، یا چند تجلی به حسب استعداد ذاتی آدم ها،
همین تجلی به قدر فهمشون.
آره این بهتره،
قشنگتره.
آره این قشنگتره که به اندازه
فقط چون داره حس رو توضیح میده.
آره 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 بهرشون این بوده از فهم. آره
یعنی خود حس میخواد بگه، ظاهری که میگیم اون فهمه که این رو ظرفیت میده. خیلی قشنگ. اتفاقا میگه، میگه چشم حس همچو کف دست است و بس، نیست کف را بر همه او دست رست.
بله.
اون ظرفیت رو نده. چشم دریا دیگر است و کف دگر، کف بهل از دیده دریا نگر.
کف بهل از دیده دریا نگر. خب اون دیده دریا نگر کجا؟ و اون دیدی که از کف بخواد نگاه بکنه کجا بعد.
بله، تاس تفاوت تجلی در فهم خیلی قشنگه. بله. بعد دیده دریا را جناب مولوی توضیح میده که دیده دریا میگیم چه دیده ایه. اینجا توضیحاتی داره که حالا به این بررسی نمیرسیم، انشاءالله در جلسه بعد بهش میپردازیم، که یه حدیثی از مولا امیرالمومنین یکی از مفسرین بیان کرده که فرمود دریا جاش که تعین نداره، یعنی چشم شهودی پیدا کردنه. بعد میگه حدیث از مولاست که از شهودو نورون عقلی. خیلی عجیبه.
بله،
نور عقلی، خودش هم نور عقله.
بله،
جدای از عقل میتونه باشه.
از شهود از نور عقلم نوره. بله، اصلا شهود در هر حال اگه عقلانیت نشده باشه که شهود صحیحی نی. شهود سرانجام باید معقول باشه. اگر کسی ادعای شهود کرد ولی شهودش نامعقول بود مقبوله یا نه؟
نه
نه.
جلسه پیش هم بحث کردیم ولی لله المشرق و المغرب. چرا میگیم مشرق و مغرب؟ مشرق طلوع همون نور
حقیقته. بله. طلوع حقیقته.
مشرق مغرب هم سایشه.
همطوره. شرق حقیقت و غرب حقیقت.
غروب همون چیز سایه آفتاب داره که دفع میشه. بسیار تعبیر زیبایی بوده. بله. که جناب حافظم اون را دیده دریا را دیده خدا بین معنی میکنه. انسان یه گاهی از منظر نفس خودش عالم رو میبینه، یکی از منظر خدا.
در به بار دیگر گاهی از چشم نفسانی میبینه، گاهی از چشم حقانی.
عرف الله بالله.
چشم ربانی داریم و چشم نفسانی. چشم نفسانی وقت که خودش داره میبینه، چشم ربانی که با دیده حق مینگره.
خیلی قشنگه. دیدن روی تو را
دیده
جانبین باید. این کجا مرتبه چشم جهانبین من است؟ دیده خودشو میخواد. خب وقت برنامه‌مون رو به اتمام رسید. بحث به جای حساس و زیبایی که انشالله خداوند به همه ما این دیده را عنایت بکنه که ما بتوانیم با چشم خودش به حقیقت او نظر بکنیم. روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست. ناظر روی تو صاحب نظرانن آری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. چه عزیبا میگه. درست ناظران میبینن، اما سر گیسوی تو هم
بله.
هیچ سری نیست که سر تو سر بی سر ما
نداره.
سیاه خوبستان. انشاءالله که عزیزان بهره برده باشن. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.